حجت الاسلام دکتر نجف لکسایی استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. تعدادی از کتاب‌ها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه، کتاب اندیشه سیاسی صدرالمتالهین، کتاب اندیشه سیاسی آیت الله مطهری، مقاله بررسی تأثیرات آراء اصولی امام خمینی رحمت الله علیه بر فقه سیاسی ایشان، مقاله مناسبات فرهنگ و سیاست از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما بینندگان عزیز. خدا رو شکر میکنم که توفیق داد باز هم در خدمت شما باشیم. بحث ما چنان که مستحضر هستید سبک زندگی طراز اسلامی هست. ما در بحث سبک زندگی گفتیم که به لحاظ منابع، اسناد و مستنداتی که داریم فوق‌العاده غنی هستیم. مهمترین منبع ما و سند اول ما قرآن کریم هست که در این مورد نمونه هایی هم مورد بحث قرار گرفت. سند دوم ما سیره و سبک نبوی هست. سند سوم ما سیره و سبک علوی هست که به کتاب نهج البلاغه و بعضی از خطبه ها و نامه ها به شکل مختصر پرداختیم و اشاره کردیم. منبع و سند چهارمی که در حوزه سبک زندگی طراز اسلامی داریم صحیفه سجادیه هست. همونطور که می دانید صحیفه سجادیه مجموعه دعاهایی هست که از امام سجاد علیه السلام برای ما رسیده و جزء منابع بسیار مهم در اندیشه اسلامی هست. این که چرا در صحیفه سجادیه به زبان دعا سخن گفته شده، خب بخشش مربوط میشه به شرایطی که امام سجاد علیه السلام در اون شرایط زندگی میکردند، خفقانی که وجود داشت و هم این که خب دعا یکی از آداب اسلامی هست. بنده خدا میخواد که متصل بشه به خدا و زندگی ایمانی ممزوج هست با نیاز و ارتباط با خدا. صحیفه سجادیه بحث دعا. دعا نقطه اتصال انسان مؤمن به خدا هست. دعا فرصتی هست که به انسان داده شده تا زمین رو به ملکوت وصل بکنه. در دعا هست که ما میتونیم شرایطی رو فراهم بکنیم که بگیم ملکوت همینجاست، اینجا به آسمان متصل هست. یک فرصتیه که عبد و انسان مؤمن، کسی که بنده خدا هست، با تمام وجود احساس میکنه که وقتی متصل میشه به خدا اونجا از سرگشتگی نجات پیدا میکنه، از گمگشتگی نجات پیدا میکنه. یکی از مهمترین تمایزات سبک زندگی طراز اسلامی از سبک زندگی مادی همین بحث دعا هست. خدای متعال در قرآن کریم و همینطور ائمه معصومین علیهم السلام از ما خواستند که در فرصت‌هایی که تو زندگی داریم یه بخش‌هایی رو اختصاص بدیم برای مناجات و راز و نیاز با خدا. یکی از مهمترین اسنادی که در این قسمت داریم کتاب صحیفه سجادیه هست. در صحیفه سجادیه دعاهای مختلفی هست. البته زبان این دعاها به گونه‌ای هست که اینها معارف اسلامی رو هم می‌بینیم که امام سجاد در قالب دعا به ما منتقل کرده. من به بخشی از این دعاها اشاره می‌کنم. مثلا در دعای پنجم دعا هست برای انسان، برای خودش و نزدیکان خودش. یا دعای هفتم دعا برای رفع گرفتاری‌ها و مشکلات، همین دعایی است که مقام معظم رهبری فرمودن برای خلاص شدن از شر کرونا خونده بشه. یا دعای هشتم دعایی هست که انسان به درگاه خدا پناه میبره، پناهنده میشه به خدا. دعای نهم دعایی است در شوق به لقاء الهی. دعای چهاردهم دعایی است برای رفع مظالم. دعای 24 دعایی است برای پدر و مادر. دعای 25 دعا برای فرزندان. دعای 26 دعا برای همسایگان. دعای 27 دعا برای مرزداران اسلام. دعای 31 دعا به هنگام توبه، وقتی کسی از زندگی بدی که داشته خدای نکرده پشیمان میشه و میخواد برگرده به درگاه خدای متعال. یا دعا در استقبال از ماه مبارک رمضان. ولی شاید یکی از دعاهایی که خیلی مشهور هست و خیلی مورد توجه علمای اسلام قرار گرفته دعای 20 هست که دعا در مکارم اخلاق هست. این دعا خب خیلی مشهوره. در مورد این دعا به طور خاص کتاب‌های فراوانی هم نوشته شده. در واقع تقاضاهایی که امام در این دعا دارن تقاضاهایی هست که مربوط میشه به بحث سبک زندگی طراز. من به یکی دو تا از عبارت‌ها اشاره می‌کنم و به همین مقدار بسنده می‌کنم. انشاءالله که همه ما فرصت بکنیم که با صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام مانوس بشیم. مثل دیگر دعاهایی که در صحیفه سجادیه آمده، این دعا هم با جمله بسیار بسیار مبارک و مهم صلوات شروع میشه. اللهم صل علی محمد و آله. علما بحث کردن که چرا با صلوات شروع میشه. یکی از حکمتهاش رو به این شکل فرمودن که وقتی ما درود میفرستیم به محمد و آل محمد، خدای متعال این دعای ما رو اجابت میکنه و خداوند سخاوتمندتر از آن هست که صلوات ما رو اجابت بکنه ولی دعایی رو که بعد از صلوات میگیم اجابت نکنه. البته خدای متعال حکیم است. اجابت دعاهای ما بر اساس حکمت او انجام میشه. ممکنه چیزی به مصلحت ما نباشه و حکمت او اقتضای اجابت اون رو نداشته باشه. اما به لحاظ آداب دعا فرمودن که صلوات بفرستید، با خدا راز و نیاز کنید و بعد صلوات بفرستید. شهید مطهری رحمت الله علیه یک تعبیری دارن، میفرماید که در دعاها هم همیشه روشتون این نباشه که به خدا بگید که به ما عنایت بکن. بعضی وقتها هم از خدا بخواهید که یه چیزهایی رو از ما بگیره. مثلا از خدا بخواهیم که بد اخلاقی رو از ما بگیره، رذایل اخلاقی رو از ما بگیره، فضایل اخلاقی رو به ما بده. بلا فاصله بعد از صلوات دارن که و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، خدایا به درجات ایمان من بیفزا و ایمان من رو کاملتر بگردان. وجعل یقینی افضل الیقین، یقین من میخوام که برترین یقینها باشه، یقینی به تو داشته باشم و به آیات تو و به غیب تو و به قدرت تو که باعث بشه به سمت امور ناشایست نروم. وانتهه به نیتی الى احسن نیات، میخوام نیتم نیکوترین نیتها باشه و به عملی الى احسن الاعمال، میخوام که رفتارم، کارم، کنشم بهترین کنشها و نیکوترین کنشها باشه. بنابراین حالا دعا میکنه، از خدا میخواد، میفرماید که اللهم وفر به لطفک نیتی و صحح به ما اندک یقینی و استصلح به قدرتک ما فسد منی. یا در ادامه یه جا دارن که ولا تفسد عبادتی بالعجب، خدایا با عجب، با غرور، با خودپسندی، خودشیفتگی عبادت مرا ضایع نکن. گاهی انسان یه کار خوبی میکنه، بعد گرفتار یه امر ناپسندی میشه و اون عبادتی که کرده از بین میره. مثل این که به یه کسی انفاق میکنه، صدقه ای میده، بعد یه منت میگذاره، میگن این منتی که گذاشتی باعث میشه که اون صدقه ای که دادی از بین بره. خب این دعای بیستم که مشهور هست به مکارم اخلاق و مرضی افعال، یعنی اون اعمال پسندیده، به قول امروزی ها، به تعبیر امروزی اگر بگیم، یعنی سبک زندگی طراز. اگر ما میخواییم از زبان امام سجاد علیه السلام این سبک زندگی رو ببینیم، در دعای بیستم صحیفه سجادیه به تفصیل بیان شده. خیلی دعای مفصلی هم هست و عرض می کنم که یک دور معارف اسلامی و سبک زندگی در این دعای بیستم بیان شده. خب این صحیفه سجادیه در طول تاریخ اسلام مورد توجه هم علما بوده، هم مورد توجه آحاد امت اسلامی بوده و امیدوار هستم که خدای متعال به همه ما توفیق هم نیایش به درگاه خودش رو عنایت بکنه و هم توفیق عمل به این کتاب شریف رو. ما به همین مقدار در باب این کتاب اکتفا میکنیم و انشاءالله در ادامه برنامه من سعی میکنم الگوهای دیگری رو که در زمینه سبک زندگی طراز از سوی علمای بزرگ ارائه شده و همینطور اسناد و منابع دیگری رو که داریم، البته به نمونه هایی از اونها و نه به همه اونها اشاره بکنم، به خاطر اینکه منابع که بسیار زیاد هست و طبیعتاً ما نمیتونیم به همه منابع و اسناد بپردازیم، ولی تلاشمون این هست که در این سلسله مباحث به اهم این اسناد و منابع اشاره بکنیم، با توجه به اینکه بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در جامعه ما مطرحه و مد نظر هست.
یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن. این موضوع رو می‌خواهیم امروز یه قدری بحث کنیم. رفتار اجتماعی، شیوه زیستن، اینها عبارتون اخرای یکدیگره. این یک بُعد مهمه. ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم که هدف انسان رستگاری و فلاح و نجاح است، باید به سبک زندگی اهمیت بدیم. اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگی راحت، زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی، باز پرداختن به سبک زندگی مهمه. بنابراین مسئله اساسی و مهمی است. بحث کنیم درباره این که در زمینه سبک زندگی چه باید گفت، چه میتوان گفت.
بسیار خوب، همطور که عرض کردم، چهارمین سندی که معرفی کردیم صحیفه سجادیه از امام سجاد علیه السلام بود. من به و سند پنجم ما کتاب‌های روایی ما هست. البته در کتب روایی الکافی مهمترین کتابی هست که ما داریم. البته چنان که مستحضر هستید، کتاب‌های روایی اصلی ما 4 کتاب هست: کافی، تهذیب، استبصار و من لا یحضره الفقیه. ولی در میان این 4 کتاب الکافی مهمترین کتاب هست. البته ما غیر از اینها منابع روایی متأخر هم داریم، از جمله در دوره بعدی کتاب‌های بهارالانوار، کتاب وافی، کتاب وسائل الشیعه، مخصوصا وسائل الشیعه به لحاظ فقهی جزء کتاب‌های خیلی مهم هست، تا منابع حدیثی که با سبک و روش‌های جدید در دوره متأخر تدوین شدن، مثل کتاب شریف الحیات و یا کتاب بسیار مهم میزان الحکمه، که سعی کردن روایات رو به شکل دسته‌بندی شده ارائه بکنند. کتاب الکافی که توسط ثقت الاسلام کلینی رحمت الله علیه نوشته شده، مهمترین ویژگیش این هست که سعی کرده دین رو به شکل کامل برای ما معرفی بکنه، که همین میشه پایه سبک زندگی طراز در جامعه اسلامی، که حالا انشاءالله ما در جلسات بعدی بیشتر در این باره سخن خواهیم گفت. بر اساس این منابعی که من تا حالا عرض کردم، برخی از علمای اسلام سعی کردند آثاری رو طراحی بکنند که این آثار هر کدوم یک مدلی و الگویی از سبک زندگی رو در اختیار ما قرار داده. شاید یکی از مشهورترین هاش حلیت المتقینی هست که توسط علامه مجلسی رحمت الله علیه در دوره صفویه تدوین شده. حلیت المتقین اسمش عربیه ولی متن کتاب فارسی هست. البته بیشتر روی کرده حدیثی بر این کتاب حاکم هست. کتاب دومی که باش آشنا هستید، کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قومی هست، که عمدتاً دعاها، زیارتنامه ها و اعمال ماه‌های قمری و همینطور اعمال روزها درش ثبت و ضبط شده. معمولاً برای سبک زندگی در بخش خاص خودش، مخصوصاً برای این 3 موردی که عرض کردم، کاربرد داره. مفاتیح الحیات هست که توسط علامه جوادی آملی تدوین شده و سعی کرده که اون بخش‌هایی رو از سبک زندگی ما پوشش بده که در مفاتیح الجنان پوشش داده نشده. فارسی باز همین‌ها کتاب‌های فارسی هست که دارم معرفی می‌کنم. رساله‌های فقهی برای تنظیم شرعی و دینی زندگی به نظر میرسه که از مشهورترین آثاری هست که در مورد سبک زندگی دینی در اختیار ما هست و در دسترس ما هست و باز توسط فقهای عظام معمولا اینها تدوین شده. مشهورترین عنوانی که اینجا استفاده میشه همین عنوان توضیح المسائل هست که بیشتر بُعد فقهی زندگی رو اینها مد نظر قرار دادن و برخی از نمونه‌های مشهور در اینجا جامع عباسی هست که توسط شیخ بهایی تدوین شده، وسیلة النجاة هست، تحریر الوسیله هست، عروة الوثقی هست و به همین ترتیب. و از نمونه‌های اخلاقی هم ما به دو تا نمونه اینجا اشاره کردیم، یکی شرح 40 حدیث از امام خمینی رحمت الله علیه هست و یکی هم شرح حدیث جنود عقل و جهل که اون هم باز از حضرت امام هست. این کتاب رو اینجا ما در این کتابخونه داریم، من برمی‌دارم بهتون نشون میدم. این کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل هست. اجازه بدید از این قسمت خدمتتون نشون بدم. این کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل هست. حدیث جنود عقل و جهل از احادیثی هست که در کتاب شریف الکافی آمده. وقتی ما کتاب کافی رو باز میکنیم اولین باب، باب عقل و جهل هست. در باب عقل و جهل احادیث مختلفی آمده. حدیث 14 حدیث موسوم به جنود عقل و جهل هست که از امام صادق علیه السلام برای ما نقل شده. ما چون این حدیث رو میخواییم یه مقدار بیشتر دربارش گفتگو بکنیم، به این کتاب جنود عقل و جهل باز هم باز خواهیم گشت. این هم کتاب 40 حدیث، شرح 40 حدیث حضرت امام هست که حدود 33 حدیث اولش احادیث اخلاقی هست و 7 حدیث پایانی احادیث اعتقادیه. در زمینه سبک زندگی اخلاقی این کتاب از کتاب‌های بسیار مهم هست. خب اون چه که در منابع آمده و این منابعی که من خدمتون معرفی کردم، ویژگیش اینه که هر کدوم از این منابع به بخشی از سبک زندگی در واقع پرداختن. اما ویژگی حدیث جنود عقل و جهل که از امام صادق علیه السلام برای ما نقل شده این هست که به کلیت زندگی درش توجه شده. من در بخش پایانی جلسه امروز سعی میکنم که یک اجمالی از این حدیث شریف رو خدمتتون عرض کنم. توضیحاتش انشاءالله میمونه برای جلسات بعدی. حدیث جنود عقل و جهل سعی میکنه که زندگی ما رو بر اساس دو تا مفهوم کلیدی در واقع ساماندهی بکنه. یک حدیث، یک مفهوم همطور که مستحضر هستید حدیث عقل که میشه شاخص عقلانیت، مفهوم عقلانیت، و در مقابل عقلانیت مفهوم دومی که مورد استفاده قرار گرفته مفهوم جهل، جهالت و زندگی جاهلانه هست. یعنی اگر ما این مفهوم رو ببریم در عرصه سبک زندگی استفاده بکنیم، میشه سبک زندگی عاقلانه در برابر سبک زندگی جاهلانه. از نظر امام صادق علیه السلام به طور کلی الگوهای سبک زندگی در یکی از این دو سبک قرار میگیره. البته در ذیل هر کدوم از این الگوها الگوهای متنوعی هست، یعنی سبک زندگی جاهلانه متنوع هست، متکثر هست که بعداً انشاءالله انواعش رو خواهیم گفت. در ذیل سبک زندگی عاقلانه تکثر وجود نداره، اما تنوع وجود داره. یعنی ما اینجا میتونیم از الگوهای تحقق یافته متنوع و مختلف استفاده بکنیم و یاد بکنیم، مثلا الگوی نبوی یا مثلا الگوی علوی. اینها دو تا از الگوهایی هستند که در عرصه سبک زندگی عاقلانه تکوین پیدا کردن. خلاصه این حدیث چیه؟ سماعت ابن مهران از اصحاب امام صادق علیه السلام هست. می‌فرماید که ما روزی در محضر امام صادق علیه السلام بودیم، بحث عقل و جهل مطرح شد. امام صادق علیه السلام فرمودند که عقل رو بشناسید، شاخصهای عقل رو بشناسید، جهل رو بشناسید، شاخصها و نمودهای جهل رو بشناسید. تهتدو، این باعث میشه که همیشه در راه بمانید، گمراه نشید، از مسیر درست زندگی خارج نشید. سماعت ابن مهران میگه که من خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم که اون چه شما به ما آموختید ما یاد داریم، در این مورد هم اگر مطالبی بفرمایید استفاده میکنیم. امام صادق علیه السلام شروع میکنند و براشون توضیح میدن که جنود عقل یا تعبیر فارسیش شاخصهای یک زندگی عاقلانه چیست و شاخصهای زندگی جاهلانه چیست. طبیعتاً در حدیث امام صادق علیه السلام جهل به معنای بیسوادی نیست، بلکه جهلی که اینجا امام صادق علیه السلام به کار بردند و عقلی که به کار بردند یک معنای گسترده ای داره. جاهلیت که خب مستحضری در صدر اسلام هم یک مفهومی بود که خیلی به کار می رفت و رسول الله صلی الله علیه و آله در زمانی مبعوث شد که عربها در جاهلیت به سر می بردند. جاهلیت به معنای مجموعه نابسامانی هاست، جایی که مجموعه نابسامانی ها حاکم باشه. اگر مجموعه نابسامانی ها در جایی حاکم باشد ما میگیم که اونجا جاهلیت وجود داره. لذا میگیم این جاهلیت دو بُعد پیدا میکنه، نابسامانی های مادی و نابسامانی های معنوی. نابسامانی های مادی و معنوی یعنی همون چیزی که اصطلاحاً امروز ما بهش میگیم عقب ماندگی. زندگی عاقلانه هم یعنی زندگی پیشرفته، توسعه یافته. این پیشرفته هم اینجا دو بُعد داره، یعنی زندگی پیشرفته به لحاظ مادی و معنوی، هر دو بُعد رو شامل میشه. بعد امام صادق علیه السلام شروع کردند و 75 تا شاخص برای عقل گرایی ذکر کردند و 75 تا شاخص برای زندگی جاهلانه. و در پایان حدیث فرمودن که هیچ کسی از همه شاخصهای عقل گرایی برخوردار نیست مگر کسی که پیامبر باشد یا جانشین پیامبران باشه یا مؤمنی که از امتحانات الهی سربلند بیرون آمده باشد. فرمودن شما سعی کنید تا می توانید تعداد بیشتری از این شاخصهای عقل گرایی رو در میان خودتون رواج بدید و بهشون آراسته بشید. ما انشالله خدای متعال توفیق بده در جلسات آینده در مورد این شاخصها و مبانیشون با همدیگه گفتگو میکنیم. در پناه خدای مهربان باشید. متشکرم که تا اینجا همراه ما بودید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.